بخشویم. این رو هم البته اضافه کنم که دیگه این کلام طولانی تمام بشه و کمتر صحبت کنم. این و نوجوانی که میگیم، این خودش یه قصه پرغصه است. نوجوان کار خودش رو باید بکنه، اختصاصی جهان خودش رو داره، کودک هم اختصاصی جهان خودش رو داره، حالا اینکه خردسالان هم جهان رو این، ولی اینکه ما در ایران عادت کردیم همش میگیم کودک و نوجوان، کودک و نوجوان، اینها واقعا به هم ارتباطی ندارن به لحاظ علوم شناختی، به لحاظ فلسفی، به لحاظ روانشناختی. خیلی طولانی صحبت کردم، ببخشید. این هویت یابی کودکان و نوجوانان در تخاطب و تعامل با نشریات یا به زعم شما زبان مکتوب چگونه امروز میتونه رخ بده؟
من خواهم دایه حدی سهه بذارم به پیشنهاد آقای ناظری، از این جهت که بچه ها الان دارن برای خودشون دیدگاه‌هاشون و استعدادهاشون و امکاناتشون رو به اصطلاح کانالیزه میکنن. ما الان با بچه های مواجه هستیم که ادبیات دوست ندارن، دوست ندارن که شعر بخونن، با بچه های مواجه هستیم که ورزش دوست ندارن، با بچه های مواجهیم که ریاضی دوست ندارن، و در مقابلش بچه هایی که توی هر کدوم از این حوزه ها دارن خیلی با دقت پیش میرن و دیگه به اون جهان عمومی که ما بهش تن داده بودیم تن نمیدن. هر چقدر هم که بهشون بگیم که تو باید ادبیات بدونی، تو باید زبان بدونی، تو باید ریاضیت قوی باشه، تو باید ورزش حتما بکنی، تو باید از موسیقی سر در بیاری، به راحتی به شما پاسخ میده که نه من دوست ندارم، چرا باید حتما از موسیقی سر در بیارم، چرا باید حتما از تغذیه سر در بیارم. اینا چیزایی بوده که ما میخواستیم توی مجلات کودک و نوجوان سالها همه اطلاعات رو به بچه ها بدیم. بله. حالا واقعا اگر بخوایم که به حالا عموم بچه های امروز و مطابق با باز نکته که شما گفتی، مطابق با استانداردهای جهانی که بچه ها تو این فضا باهاش مرتبط هستن برخورد داشته باشیم، باید اینو بپذیریم که یکم باهاشون با یک مقدار باید باهاشون تخصصی تر برخورد بکنیم.
بله.
و این تخصصی تر بودنه نمیدونم چرا فقط وقتی تو حوزه کودک نوجوان به سن مربوط میشه، انگار که یهو آدم وقتی 18 سالشون میشه دیگه سنشون مهم نیست.
بله.
دیگه از اونجا به بعد دیگه بزرگسالن، حالا جوانن یا میانسالن، دیگه کتاب بزرگسال تولید میکنیم. الان تو دوره‌ای هستیم که واقعا حتی همین نکته خردسال که شما فرمودین، ببین کودک نوجوان واقعا اسمشه، یه اصطلاحه.
بله.
اصلا ما چیزی به عنوان کودک و نوجوان نداریم، ما خردسال از مثلا 0 تا 3 سال داریم، از 3 سال یک بچه کاملا متفاوت داریم تا 6 سال. با تصور قدیمی که بچه‌ها تازه وقتی میرن مدرسه میتونن بخونن، ما داریم با خردسال برخورد میکنیم. الان عموم خردسالان این شکلی نیستن، میتونن تازه خیلی واژه‌ها رو بخونن، بفهمن و حتی بنویسنش. بچه 7 تا 10 سال، کودک 7 تا 10 سال یک بچه متفاوتیه، 10 تا 12 سال متفاوته. ما حتی توی کار خودمون در سروش و کانون که من کار میکنم این موضوعات رو کاملا از هم مجزا کردیم. ما نوجوان 1 و 2 داریم، بچه 13 تا 15 سال نوجوان متفاوتیه، از اون طرف 15 تا 18 سال هم یک نوجوان دیگه ایه.
بله.
اگر بخوایم تهشو بذاریم 18 سال، که حالا در مورد اینم کلی بحث وجود داره، اینکه اون 3 ماه تابستون باعث نمیشه که یک بچه‌ای که سال 4 دبیرستان رو تموم کرده و رفته دانشجو شده یهو جوان بشه. بله. فاصله‌اش فقط 3 ماهه، اتفاق خاصی بین دیپلم تا اولین ترمی که میره دانشگاه نیفتاده و همچنان نیاز به یه مطبوعه‌ای داره که اون تتم نیازی که از نوجوانیش مونده رو جواب بده بهش
و بتونه گره بزنه و زمینه ساز حضورش در عرصه جوانی باشه.
توی نوجوانی این درسته، چرا سراغش نرفتیم؟ به خاطر همین نکته که شما میفرمایید، ما در نوجوانی باید چیزی به بچه ها ارائه بدیم که بتونن به جوانی ورود پیدا بکنن، کار سختی انجامش ندادیم. در حال حاضر مجله نوجوان، من اگر بخوام دقیق بهتون بگم در اونقدری که من اطلاع دارم، مجله آفرینش نوجوانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، مجله نوجوانی که شناخته بشه جای دیگه به عنوان مجله نوجوان نداریم. سخت بوده بی خیالش شدیم، خیلی راحت بگم. برای کودک باید واسه زمان خودش کار میکردیم، ولی ما همش داریم این ما که میگم این با نسبیت دنیایی دارم میگم و با همه کاری که انجام شده توی یکی دو دهه اخیر به خصوص، هر چی که به بچه توی مطبوعه ارائه دادیم برای این بوده که آمادش بکنیم برای سال بعدش.
بله.
برای یکم بزرگتر شدنش، در حالی که کودک نیاز داره که فقط برای همون گروه سنی که هست خوراک دریافت بکنه، توی نشریه بهش مطلب داده بشه، چه اون موقعی که براش میخونن چه موقعی که خودش دیگه میتونه بخونه. این دوتا رو جابجا کردیم. ما الان توی حوزه نوجوان توی نشر هم مسئله داریم، توی تصویر هم مسئله داریم، توی کارهای در واقع ویدئویی هم مسئله داریم. این بخش اصلا دیده نشده.
و در سیاست گذاری بسیار دوریم خانم فخریان. چند وقت پیش بود که یک لایو اینستاگرامی مستحجنی منتشر شد که یک نوجوانی با یک آدم معلوم الحال یک لایوی گذاشته بود، همه شروع کردن وا اسفا چه اتفاقی افتاده، مگر می شود یک نوجوان 14 ساله این گونه با یک آدم این شکلی وارده، پس اینستاگرامو ببندیم، پس که حالا من وارد بحث بستن اینستاگرامو اینها نمیشم، فیلتر کردن خوب است و بد است، اما ما دیر میفهمیم. یعنی اینکه یک نوجوان 14 ساله این محتوا رو داره مصرف میکنه و ما همچنان داریم تصویرسازی و تصویرگری رو میکنیم که از دهه 60 میراث دارش هستیم. یعنی من سیاستگزار، من مدیر اصلا نمیدونم دنیای این نوجوان چیه. من موسیقی که این نوجوان گوش میده رو نمیشنوم، من نوجوان رو فقط نگاه میکنم. من نمیفهمم که این دهه 80 ها که وقتی دور هم جمع میشدن، حالا الان که وارد دانشگاه شدن سال اولیشون، میرن مثلا یکی از این مگامال های تهران رو تسخیر میکنن، بعد میگه اینا یعنی به این فعلیت رسیدن، ما بچه بودیم که اینجوری نبودیم. مدام داریم با خودمون قیاس میکنیم با نه. و یه اتفاق دیگری هم رخ داده به واسطه انقلاب. مدیران فرهنگی دهه 60 مدیران جوانین، یعنی ما میبینیم 30 ساله 32 ساله اینها مدیرن، فاصله شون با نسل نوجوانشون کمه. اون مدیرا چون جوان مدیر شدن، الالعبد مدیر ماندن در چرخه مدیریت در حوزه فرهنگ ایران. یعنی الان 70 سالشه هنوز مدیره. اون 60 ساله 70 ساله با همه احترامی که باید براش قائل باشیم، اون واقعا نمیدونه مثلا شنیدن موسیقی کره‌ای چرا انقدر زیاد شده در میان نوجوانان ما. اینکه کسی موسیقی رپ رو به این حجم بشنوه، چرا متولدین دهه 70 انقدر به موسیقی رپ مثلا علاقه داشتن، نیمه دوم دهه 80 دوباره برگشتن سراغ موسیقی 6 و 8. بعد مثلا یه خواننده موزیکش پخش میشه تو مدارس، شروع میکنیم تو سر خودمون زدن که وای ما چه. میخوام بگم که اساسا مدیران، اون کسایی که نقش مدیریتی دارن، مقفولن، رابطهشون منقطعه. بعد که میبینن یک نوجوان 14 ساله اینگونه با یک محتوای مستهجن مواجهه، تازه صداشون در میاد، یه واسفا میگن، یه موجی ایجاد میشه. اونایی که توییتر دارن چند تا توییت میزنن ترند میکنن، اونایی که تو اینستاگرام فعالن، اونایی در واقع تکونی به خودشون میدن و بعدم میگن خب حالا چیکار کنیم، انتخابات ریاست جمهور ببریم.
یه نکته بگم آقای مافی، به بحث قشنگی داریم میرسیم و
دیر داریم میرسیم، چون 10 دقیقه دیگه برنامه تموم.
ببینید دنیای نوجوان دنیای هیجانه، دنیاییه که پر از آشفتگی های مختلفه. ما اینا رو باید مدیران فرهنگیمون درک کنن. شاید ما اینا جاهای نقطه های خالیه که اتفاقات خوب برای نوجوان ها نمیفته. همون تقسیم بندی که دارن میگن، من میگم حتی جزئی تر باید ما ببینیم. الان دیگه خیلی دنیا دنیای تخصصیه. اگر دقت کرده باشید یه چند مدته یک سری در واقع نوجوان ها به سمت ویدیوهایی کشیده میشن که این لایو هایی که میگذارن و بسیار مستهجنه، اصلا هم هیچ به هیچ مدلی نمیشه تو کت من نمیره که این با فضای فرهنگی ما جوره. اما چرا این نوجوان ها به این سمت کشیده شدن؟ به خاطر اینکه فضای نیازشون رو داره برطرف میکنه.
آقا من خیلی صریح به شما بگم، الان امروز دعوا سر اینستاگرامه، امروز وزیر رو در واقع دادستانی احضار میکنه، پیرامون اینستاگرام ازش سوال میپرسه. نوجوان ما تو تیک تاک و لایکی داره فعالیت میکنه. یعنی ما دعوامون سر اینستاگرامه، نوجوان تو لایک شد
شما دیگه خیلی مستقیم و روشن.
آره من خیلی راحتم در گفتگو فرهنگی.
خب ببینید ما الان امروز نباید تازه بفکریم، باید از گذشته به فکر این میافتادیم. حالا بگذرد که گذشته به فکرش نیفتادیم، همین امروز هم که من به عنوان یک مدیری که در عرصه کودک و نوجوان فکر میکنم، خب اومدم یک میگردم ببینم نوجوان چرا سراغ اینا میره، خب میبینیم هیجان داره. خب حالا دنبال تخلیه هیجانش با این فیلم هاست. ما بسیار بسترهای خوبی داریم برای این تخلیه هیجان. به عنوان مثال ما رو آوردیم به استاپ موشن، گفتیم آقا بیایم استاپ موشن رو به بچه‌ها یاد بدیم که خیلی سهل الوصول، خیلی آسونه، به راحتی میتونه یه فیلم کوتاه برای خودش بسازه. حتما این میتونه خیلی جای اون فیلم ها رو بگیره یه جاهایی. بالاخره ما نباید قاطبه و همه نوجوان ها رو به این سمت ببریم که نه با این فضاهای بد در واقع عجینن و دوست دارن. نه، فطرت همه اینا پاک، منتها ما ابزارها و نیازهای اینها رو نشناختیم، براشون ایجاد نکردیم و به سمت نوآوری در کارهامون نرفتیم. خب قطعا اینها به سمت این مدیاها کشیده میشن و باید اون وقت ما بگیم با اسفا.
آخه میدونید ببین ما الان تیک تاک رو فیلتر میکنیم، لایک رو فیلتر میکنیم، خب فیلتر شکنم که
بله
داریم، یعنی فیلتر شکن یه اپلیکیشن میزنیم باز میشه و حالا چرا فیلتر میکنیم بعد فیلتر شکن داریم، خیلی بحث مفصلی اینجا. ما خیلی چونه زدیم، هیچ وقت به نتیجه نرسیدیم که کی رئیسش و مسئولشه. اون میره تو لایکی تیک تاک، یه دونه از این اتفاقات میفته، دوباره همه میگیم ببین حالا بعد بریم یک پروژه تعریف کنیم، یک بودجه مصوب کنیم، بریم روی این دوتا مثلا پلتفرم، روی این دوتا برنامه کار کنیم. اونا رو که داریم کار میکنیم دوباره یه اپلیکیشن دیگه آمده، یک برنامه دیگری آمده. یعنی ما از نوجوانمون خیلی عقبیم. یعنی امروز ما مثلا پذیرفتیم آقا موسیقی رپ رو هم شاید بتونیم یه جاهایی در فرم ازش استفاده کنیم. جهان نوجوان امروز ما از موسیقی رپ عبور کرده، کودک ما اساسا با مفاهیم دیگری مواجهه امروز. خانم فخرون بفرم،
برگردیم به شکل مجله و اینکه باید باور کنیم که مجله ها باید مال زمانه خودشون باشن. من با افراد مختلف در مورد این موضوع بحث کردم که چرا همچنان فکر میکنیم مجله ها باید مجلاتی باشن که از سمت راست باز میشن، ورق میخورن، منگنه شدن، حالا یا تهچسب شدن، و اگر یه روزی اون موقعی که داشته مجله یا حالا به شکل کتاب جور دیگه ای اساسش گذاشته می شد، آیا ما بخواستیم همونو ادامه بدیم؟ فکر کنیم که امروز اون روزه. شکل مجله ها باید تغییر بکنن، متریال و اون موادی که برای مجله ها استفاده میشه، برای مجله های مکتوب به معنای هم کاغذی هم حالا غیر کاغذیشون که تو فضاهای دیگه هم این زبان مکتوب میتونه ارائه بشه، باید بروز بشن. و یه تفاوتی هم که مجلات الان دیگه باید داشته باشن با همین نکاتی که شما فرمودین اینه که ما تا قبل داشتیم از طریق مجله ها به بچه ها محتوا ارائه میدادیم، الان باید به بچه ها روش ارائه بدیم، روش فکر کردن، روش مواجهه. واقعا الان دیگه باز همینطور که اینجا بحث شد، هر کدوم از این فضاهایی که یه جوری بچه ها رو داخل خودشون میکشن، هر کدوم که کنار میره یه دونه جدید میاد. بله. و ما اگر مسلحش نکرده باشیم، آگاهش نکرده باشیم، توانمندش نکرده باشیم که چطور باید مواجه بشه با این فضا، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم. بله. بکنیم. ما تمام محتواهایی که بچه ها نیاز دارن اصلا نمیتونیم توی مجله یا از طریق حالا کارهای دیگه، طرق دیگه بهشون ارائه بدیم. ما الان دیگه دوره‌ای که باید بهشون مسیر بدیم، تو چطور باید مواجه بشی با اون چیزی که میبینی، این برای تو چه خوبی ها و چه بدی هایی رو داره، چطور خودت بفهمی. من به تو نمیتونم بگم که چه خوبی و بدی داره. ما به عنوان والدین، به عنوان مدیران، به عنوان افراد و اهالی رسانه، چیزی که الان مخاطبان شما، اتفاقا خوب شد که اسم اینها رو شنیدن، خیلی از پدر مادرها آشنا نیستن، نمیدونن در حالی که ساعت 9 شب ما در تلویزیون داریم یک سریال تکراری پخش میکنیم برای بچه‌ها، بچه‌ها دارن توی لایکی خیلی برای هم مرام میذارن و لایک میزنن بالای 100 هزار تا بالای 1 میلیون. این چیزی که فهمیده، خودش فهمیده، اون فضا بهش یاد داده که اگه میخوای تو این رسانه باشی باید خیلی با مرام باشی، تو اگه میخوای تو این رسانه باشی باید خیلی فعال باشی، باید تیم خودت رو داشته باشی، باید به اصطلاح گنگ خودت رو داشته باشی. اون داره بهش روش یاد میده. توی مطبوعات امروز هم تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که به نوجوان، به کودک، حتی کودکی که الان دیگه بچه های 4 ساله وقتی بارون میاد میگن که مثلا مامان بابا گوشی رو بده به من، من میخوام ودر رو چک کنم ببینم که شهر کناری چه وضعیتی داره. ما با این بچه ها مواجهیم. به این بچه ها فقط باید روش یاد بدیم، مدل مواجهه با جهان اطرافشون.
احسن. آقای ناظری در یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
اجازه بدید من با یه شعر شروع کردم، با یه شعرم پایان بندی عرایزم باشه،
از همون شاعر
نخیر از
شعر خودتونه،
نخیر آقای محمود پوروهاب که یکی از شاعرای بسیار خوبه در واقع کودک نوجوان هستن.
بله میشنویم. بله.
چشم من نه به تماشای بهار ایستاد نه به تماشای برف، قلب من گوش به آواز قناری نداد گوش به حرف پدر، دست من عشق کتابی نداشت عشق به جارو زدن فرش ها، عشق به گلدان ترک خورده که آبی نداشت. چشم و دل و دست من شیفته گوشی همراه بود، شیفته فیلم، عکس، بازی و طنز و پیام، شب همه شب خواب به چشمم حرام، اول هر صبح باز صفحه جادویی گوشی. سلام.
احسن.
ببینید من دارم میگم پدرها و مادرها هنوز باور نکردن که این گوشی ها دیگه با بچه ها عجین شده و ما نباید به عنوان یک عیب ببینیم این رو، باید پیدا کنیم همینطور که خانم فخریان گفتن ابزارهای ارائه جدید. ما محتواهامون محتواهای غنیه،
ابزارهای مواجهه و
روش‌های مواجهه،
ما متدولوژی نوینی برای مواجهه با هستی باید.
دقیقاً همینه و این به نظر من اون حلقه گم شده.
خیلی سپاسگزارم جناب ناظری. خانم فخریان شما هم جمعنی بفرمایید.
من امیدوارم که مدیران ما، تصمیم گیران ما، با اشاره خوبی که شما به تبدیل کارها به پروژه ها کردین، حداقل این یک حوزه رو بیخیال بشن و بهش کاملا دقیق نگاه بکنن که نیاز به وقت بیشتر، نیاز به هزینه مداومتر و درگیر کردن آدم های متخصص، آدم هایی که زندگیشون رو مثل قدیم بذارن سر این کارها دارن. و ما نشریاتی به معنای کامل کلمه نشر داشته باشیم، هم برای خردسال، هم برای کودک، هم برای نوجوان، و ایشالله از سال 1400 اتفاقات جدیدی تو این حوزه به صورت سراسری بیفته. مجرات خیلی خوبی تو شهرستان و استان‌ها داریم که حیرت انگیز دارن کار خوب انجام میدن اما دیده نمیشن توی فضای کلان. امیدوارم که سال آینده شروع دهه‌ای باشه که شکوفایی بیشتر از همیشه باشه.
امیدوارم که ما درک کنیم که وارد قرن جدید میشیم، دهه‌ای که هیچ قرن جدید. خیلی سپاسگزارم از جناب حجت الله ناظری، سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان، و سرکار خانم فرزانه فخریان، معاون فرهنگی انتشارات سروش، که امروز مهمان ما بودند در استودیوی رادیو گفتگو. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم که تا پایان همراه ما بودید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، صدا بردار جناب اصغر زعماری و من امیررضا مافی. گفتگوی فرهنگی 1 بهمن ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خیلی مراقب خودتون باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. همکاران خوبم گفتگوی فرهنگی امشب رو با موضوع مجلات کودک و نوجوان بایدها و ضرورتها تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه و اما به این ترتیب داریم میرسیم به ساعت 21 و نوبت میرسه به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی خواهد بود. موضوع امشب این برنامه هم ارتباط صنعت و دانشگاه است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. پیدایش و شکلگیری ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری‌های متقابل میان دو نهاد دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم نماید. علی‌رغم مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور، متأسفانه چالش‌ها و موانع فراوانی وجود دارد که تقویت همکاری ها در سه ضلع دولت، دانشگاه و صنعت را با مشکل مواجه کرده است. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با موضوع مهم و حیاتی ارتباط صنعت و دانشگاه. مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر ناصر شمس، رئیس مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری دانشگاه امیرکبیر و رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس و معاون سابق سمپاد، سازمان استعدادهای درخشان وزارت آموزش پرورش. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شنوندگان عزیز سعی در کیفی تر کردن برنامه‌های گفتگوی علمی داریم. ابتدا شروع می‌کنیم با جناب آقای دکتر ناصر شمس، رئیس محترم مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری دانشگاه امیرکبیر. آقای دکتر، کلیات رو در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه بفرمایید تا انشالله به سوالات شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه پاسخ بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران عزیز، سرکار دکتر مهاجرانی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. خب بحث ارتباط دانشگاه و صنعتی بسی که من فکر میکنم نزدیک بیش از 70 ساله در این کشور داره شکلهای مختلف مطرح میشه. و
70 سال در ایران های دکتر؟ بله، در دنیا چقدر؟
اونو متعلی نیستم ولی فکر میکنم 70 سال، بیش از 70 سال در ایرانه.
بله.
من که خودم از دوران دبیرستان این همینجوری تو ذهنم بوده تا خودم در دانشگاه بودم. بله. همچنان این روند ادامه داره و به هر حال توافقهای زیادی هم انجام شده، اما متاسفانه همچنان ما یک سیستم منسجمی در کشور برای ارتباط دانشگاه و صنعت نداریم. متاسفانه ما در کشور تا الان 6 برنامه توسعه داشتیم.
بله.
در همه این برنامه‌های توسعه یکی از محورهای مهم بحث ارتباط دانشگاه و صنعت بوده. من فکر میکنم یادم میاد که برنامه پنجم توسعه تو سرفصل امور علمی و فناوری سیاست و بند هفتش اشاره کرده که تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی و ارتباط مؤثر به دانشگاه و پژوهش رو بهش تاکید داشته.
برنامه پنجم.
پنجم. این ببینید
الان دیگه داریم به انتهای برنامه
ششم میرسیم. برنامه چهارم هم بوده. الان من اون فکر میکنم که ماده 45 برنامه چهارم هم به این موضوع اشاره کرده که بحث ارتباط دانشی با حوزه های اجرایی صنعتی کشور به اون هم اشاره شده. که تو برنامه چهارم اشاره شده که زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت به عنوان سه عامل تسهیل کننده، تولید کننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش به عنوان محور اصلی قانونی بود.
دولت رو گذاشته تسهیل کننده، بعد دانشگاه رو تولید کننده
و به صنعت هم کاربر نهایی و پژوهش و دانش. باز ما در ماده در فکر میکنم برنامه ششم هم داشتیم که حالا مادهش باز یادم نیست الان که زر ندارم نسبت میگم چه ماده بوده، ولی تأکید شده در برنامه ششم توسعه هم. بعد در سال فکر میکنم 95-96 تحقیق انجام شده در ارتباط با بحث جهانی تو حوزه صنعت دانشگاه که
سال چه سالی؟
حدود 95 اواخر 95 بله. این کار انجام شده و 138 کشور رو مقایسه کردن.
این توسط کدوم دانشگاه انجام شد این تحقیق؟
این رو رئیس و تابازرگانی فکر کنم شیراز تانجی که ذهنمی ها انجام داده، ولی تحقیق جهانی هست که 100 تا شاخص کمی و کیفی رو روش کار کردن. رقابت پذیری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی روش کار شده و بعد تو حوزه آموزش پژوهش و صنعت هم این کار انجام شده که رتبه ایران توی این سال 76 بوده
از 138 76.
حالا وقتی میدیم سراغ تحصیلات عالیه و آموزش رتبه‌مون 49 و در تکنولوژی رتبه‌مون 97
در تکنولوژی 97
ولی در آموزش و ببخشید آره در آموزش تحصیلات 49. البته این روش کردیم
تو ارتباط صنعت و دانشگاه رتبه‌مون 76
در این ارتباطی که این رتبه‌ای که برای ما وجود داره. اما وقتی همینجا میایم نگاه می‌کنیم به ترکیه بله. که کشور همسایه ما سر بخش رقابت پذیری و مقایسش می‌کنیم با ایران، شاخص‌های همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه در ترکیه 63 هست ولی در ایران 105. ببینید که ما چه اختلاف زیادی رو داریم با کشور همسایه.
تو لیست 138 بله. رتبه ما 76 بود. رتبه بله، ترکیه 76. چنده؟
رتبه ترکیه توی این حوزه در بحث همکاری صنعت دانشگاه 63 و رتبه ایران توی همکاری صنعت دانشگاه 100. اون کلی بود در کل شاخص ها اون رتبه
رو کلش بله. ارتباط صنعت دانشگاه ما 100.
ما 105 هستیم. اما از نظر ثبت اختراعات در هر میلیون نفر جمعیت برای کشور ما رتبه 100 ولی ترکیه 42 هست. ببینید که خب این اختلاف باز اختلاف فاحشی است در حالی که ما از لحاظ علم و فناوری
در
ثبت اما از لحاظ علم و فناوری ما چقدر رفتیم بالا. خیلی هم این همه دانشگاه فکر میکنم ما الان بالای 5000 دانشگاه داشته باشیم در کشور، یه کمی کمتر شده حالا شاید این اتفاق افتاده. من یادم در یک دو سال
بیشتر آمار 2600 آقای دکتر ظاهرن تعداد دانشگاه‌های ایران 2600 و چین با 1 میلیارد
با غیر انتفاعی شما میگید
آره چین با 1 میلیارد و 390 میلیون ما فقط 90 میلیونیم دیگه.
اون 5000 آمریکاست بله اون 5000 مال آمریکاست درسته. یعنی ما با این جمعیتون ببینید چقدر دانشگاه توسعه دادیم در کشور. آره
چین 2400 خورد.
بله از لحاظ رتبه علمی و بحث مقالات بله رفتیم بالا اما تو تکنولوژی چی؟ این اتفاق نیفتاده. خب این دلیلش یکی هم ضعف ارتباط بین دانشگاه و صنعت.
تشکر میکنم آقای دکتر خیلی ممنون. باز برمیگردم
من یه آمار دیگه هم خدمتتون اشاره کنم بهش که از نظر قدرت جذب فناوری ها در شرکت ها رتبه 116 رو داره ولی ترکیه 82 رو داره
در جذب فناوری.
خب باز ببینید ما علم رو توسعه دادیم اما تو بحث جذب فناوری دچار مشکل هستیم. حالا کلیاتی بود که من در حوزه بحث جایگاه ایران اشاره کردم که حالا در
خیلی ممنون. سرکار خانم دکتر مهاجرانی، جناب عالی بالاخره هم در حوزه آموزش پرورش مسئولیت داشتید و هم در گذشته در دانشگاه فنی حرفه‌ای به عنوان یه دانشگاه نسل سوم و دانشگاهی که مدعی هست میتونه این تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه رو بخش زیادی از بارش رو به دوش بکشه و این کار رو انجام بده. آقای دکتر به آقای دکتر شمس به مقدماتی رو اشاره کردن، آمار ارقامی رو ارائه کردن. میخوام به موانع بپردازیم. موانع چیا هست؟ موانع فرهنگی داریم، ساختاری داریم، کارکردی داریم. این موانع رو حالا هر کدوم بخشایی که فکر میکنید مهمتر هست رو اشاراتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همطور خدمت استاد بزرگ خودم آقای دکتر شمس که افتخار شاگردی ایشون رو دارم. توفیق داشتم که در زمان دانشگاه فنی حرفه‌ای با ایشون کار